أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بعضی از مباحث مربوط به آیه قبل که مربوط به عده وفات بود چون در مسئله آیه 240 در پیش هست اونجا مطرح خواهد شد که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الخلد غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف والله عزیز حکیم، که احتمال ناسخیت اون آیه هست تتم بحث به خواست خدا اونجا مطرح خواهد شد. در این آیه قرائت شده چند حکم رو بیان فرمود که اول ترجمه گونش مشخص می شود. فرمود ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء، بر شما حرج و گناهی نیست اگر به خواستگاری زنها بروید و این خطبه و خواستگاری را با تعریض بیان کنید نه با تصریح، یا خواستگاری زنها را در دلتون بپرورانید اظهار نکنید. هیچ کدام از اینها حرجی ندارد، چه در دل بپرورانید یا اظهار کنید، منتها به تعریض نه به تصریح. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میداند که شما قدرت ضبط ندارید، خواه و ناخواه این خطبه به پیشنهاد ازدواج را با زنها در میون خواهید گذاشت، ذکر میکنید و چون ذکر میکنید و نمیتوانید تحمل کنید ذکر بکنید، اما ولکن لا تواعدوهن سرن، اونها را وعده نهانی و مخفیانه ندهید الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه در اون محفل سری سخنی بگویید که در علن هم بتوانید بگویید. ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب اجله، تصمیم قطعی بر بستن عقد نکاح نگیرید مگر اینکه اون مدت منقضی بشود. بعد از بیان این احکام فرمود وعلمو، بدانید که خدا اون چه در جان شماست میداند و از خدا بپرهیزید و بدانید که خدای سبحان غفور است و بردبار و حلیم. این ترجمه ی آیه. در این آیه مبارکه چندین مقام محل بحث است. اول اینکه گرچه کلمه نساء به عنوان جنس مطلق است و همه زنها را شامل می شود، اما یقیناً به قرینه حتی یبلغ الکتاب و اجله که در همین آیه مطرح است مربوط به زنهایی است که در عده‌اند، چون اگر زن در عده نباشد یا در عقد زوجیت کسی باشد یا آزاد باشد حکم اونها روشن است. یعنی اگر زن آزاد باشد حکم خطبش بیان الرشد است که جایز است، و اگر زنی همسر داشته باشد حکم خطبش بیان الغی است که روشن است حرام است، و اگر زنی در عده بود محل بحث است. پس گرچه نساء هر سه گروه را شامل می شود ولی دو گروه یقیناً بیرونند، اونها که همسر ندارند و در عده همسران سابق هم نیستند، یا همسر دارند و همسرشون بالفعل با اونهاست طلاقی ندادن، خطبه اونها مشخص است یا حرام بیان است یا حلال بیان، اونها از محل بحث بیرونند. پس نساء گرچه هر سه طایفه را شامل می شود ولی دو طایفه از محض بیرون. مطلب بعدی آن است که در همین مقام اول که فرمود ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء، اکنون که طبق قرائن داخلی منظور از این نساء سه گروه نیست فقط یک گروه است، اون زنهایی که در عده هستند منظورن، آیا منظور زنهایی که در عده وفاتن به قرینه آیه قبل یا مطلق عده؟ بعضی ها توهم کردن که چون آیه قبل در باره عده وفات بود و هم فرمود فیضا بلغن اجلهن، یعنی اون 4 ماه و 10 روز گذشت، الان هم که می فرماید حتی یبلغ الکتاب و عجله، ناظر به همون 4 ماه و 10 روز است. این توهم درست نیست، برای اینکه اولا اینا دو آیه و نمی شود اینها را قرینه متصل قرار داد، و ثانیا ترتیب قرائت که همانند ترتیب نزول نیست. اگر با هم نازل می شدن ممکن بود همچه توهمی بشود، اما معلوم نیست که با هم نازل شده باشن. که اون آیه در خصوص عده وفات است و این آیه درباره مطلق عده است. اصولا این آیاتی که در طی این چند روز بحث شد، هم عده وفات را، هم عده طلاق رجعی را، هم عده طلاق بائن را در بر داشت. بنابراین نمی شود گفت به این که منظور خصوص عده وفات است، که در عده وفات خطبه حرام است، تصریح به خطبه، ولی در عده طلاق بائن یا امثال ذلک حلال است. پس این خطبت النساء منظور زنهایی هن که در حال عده، خواه عده وفات که در آیه قبل بود، یا عده طلاق رجعی و یا عده طلاق بائن. به هر صورت خطبه و خواستگاری زن در حال عده اگر به نحو تعریض باشد نه به نحو تصریح حلال است. و اگر طبق فتوا این چنین گفته می شود که زن در حال عده رجعی خطبه او حرام است، چه تصریح و چه تلویح، برای آن است که روایت آمده است و دلالت کرد بر اینکه زن در عده طلاق رجعی به منزله زوجه است. روایاتی که قبلا خونده شد مضمونش این بود که زن در عده طلاق رجعی امرأه و زوجه شوهر به شمار می رود، لذا کسب و نفقه دارد، لذا حق سکنا دارد و امثال ذلک. این در حقیقت به منزله زن شوهردار است. همونطوری که زن شوهردار خطبش حرام است، چه تصریح چه تلویح، زنی که در عده طلاق رجعی است خطبش حرام است، چه تصریح چه تلویح. قدر مشترک بین احکام عده حرمت ازدواج است، یعنی زن در حال عده بر او حرام است که شوهر بگیرد، اما شوهر میتواند پیشنهاد ازدواج بعد از انقضاء عده را در زمان عده مطرح کند. این پیشنهاد اگر در زمان عده طلاق رجعی باشد مطلقا حرام است، چه تصریحا و چه تعریضا، و اگر در زمان عده وفات یا عده طلاق بائن باشد، تعریض این پیشنهاد که تعریضا بیان کنم این عیب ندارد، تصریحا بیان کنم حرام است. فرق بین تعریض و تصریح آن است که تعریض از عرض است و تصریح از صراح. صراح یعنی متن جریان، عرض یعنی کنار قضیه. اگر انسان طوری حرف بزند که این خطبه و خواستن را در عرض حرفش قرار بدهد، یعنی در حاشیه و در کنار حرف قرار بدهد نه در متن حرف، اینو میگن تعریض. تصریح آن است که این خطبه و خواستن را در صراح حرف قرار بدهد، یعنی در متن سخن قرار بدهد. اگر بگوید شما خانه‌دار خوبی هستی، یا اگر بگوید من به فکر کسی هستم که بچه هایم را اداره کنن، این تعریض است. و اگر مستقیما پیشنهاد ازدواج بدهد خب تصریح است. قدر مشترک بین عده حرمت تزویج است، اما حرمت خواستگاری و پیشنهاد در خصوص عده رجعی مخصوص عده رجعی است، چه تصریح و چه تعریض. ولی در عده طلاق بائن یا عده وفات تعریضش جایز است و تصریحش حرام. البته این تفسیر از روایت استفاده می شود نه از آیه. بله دیگه، برای اینکه چون در لقب است در مقام تهدید، معلوم می شود که ان سرحتم جناح دارد. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء، اما اگر تصریح کردید جناح دارد. گرچه لقب مفهوم ندارد، اما لقبی که در حال تهدید باشد مفهوم دارد. وقتی بگویند تعریزن بگویی عیب ندارد، یا کنایتن بگویید عیب ندارد، در مقام تهدیدم هستن، یعنی تصریحاً بگویی عیب دارد. اگر در مقام تهدید نباشد، مثل اینکه سائل سوال کند آیا می شود تعریزن خطبه کرد، حضرت بفرماید آری. این مفهوم ندارد که تصریحاً حرام است، چون در کلام سائل است. اما اگر خود حضرت در مقام تهدید باشد، نظیر این آیه که به فرمایت تعریض خطبه عیب ندارد، یعنی تصریح خطبه عیب دارد. نه، این کن کنایه است، اون معنی کنایه است. کنایه آن است که لوازم امر ذکر می شود و لوازم منظور نیست، اون ملزوم منظور است. تعریض آن است که متن قضیه ذکر می شود، منظورم هست اون که در حاشیه و در کرانه و کناره مطلب است، اون هم منظور است. مثل همین کسی که مردی همسرش رو از دست داد، محتاج به تجدید فراش است، زنی هم شوهرش از دست داد، این مردی که نیازمنده به همسر هست، به اون زن بگوید من به این فکرم که مدیری برای منزلم فراهم کنم. این بیان احتیاج به مدیر است به صراحه در عرض و کرانه این مطلب آن است که دارد پیشنهاد ازدواج به او میدهد، یعنی به او میگوید بعد انقضای عده حاضرم زندگی کنیم. اما کنایه آن است که لازم ذکر میشود و مراد نیست، ملزوم مراد است. مثلا میگویم فلان کس دست به جیب است، دست به کیف است. این دست به جیب است یعنی سخی و طبع است، نه به این معناست که مرتب از جیبش در می آورد. اگه به نماینده هاش هم دستور بدهد یا انواری که در اختیار دیگران دارد دستور هزینه بدهد، بازم سخی و طبع است. این نظیر کثیر و رمادی که می گفتن، نه یعنی حتما آشپزخونش پر خاکستر است. این که می گویند دست به جیب است، دست به کیف است، امثال ذلک، این مدلول لفظی مراد نیست، اون ملزوم مراد است. اون می شود کنایه و این مطلب قبلی می شود تعریض. تعریض غیر از کنایه است. پس لا جناح علیکم فیما قررتم بهی من خطبت النساء. در باره انقضاء اجل فرمود به این که اگر مدت گذشت، هر تصمیمی که خود اونها می گرن آزادن. اما در زمان اجل و مدت به مردها خطاب کرد که اگر شما بخواهید تعریزن پیشنهاد ازدواج بدید عیب ندارد، چون در مقام تهدید است، مفهومش این است که تصریحا حرام است. این راجع مطلب اول. او اکننتم فی انفسکم، یا مطلبی را در دل بپرورانید، این هم عیب ندارد. البته وقتی تعریزش عیب نداشت، اون چه که در دل میپرورانید عیب ندارد، ولو تصریح، چون در دل انسان تصریح هم بکنند عیب ندارد. در مقام بیان تعریضش جایز است. در دل هر چه به پرورانی جایز است. تصمیم گرفتن، یعنی در دل این چه این پروراندن که این زن که عدش سفری شد با او ازدواج کند، این معنا را ولو تصریحاً در دل به پروراند عیب ندارد. اکنان یعنی چیزی را در سطر دل سپردن، برخلاف مکنون که در باره اجرام و اجسام است، نظیر بیزون مکنون و امثال ذلک. خب چرا لا جناح علیکم این دو امر بر شما حرج ندارد؟ فرمود به این که علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میداند که مردانی که نیازمنده به تشکیل خانواده اند، اگر یک زن بی سرپرست و بی مانعی را شناسایی کردن، بالاخره پیشنهاد میدن. چون خدا میداند که نوع مردها قدرت تحمل ندارن تا تا خود را ضبط کنم. فرمود اگر در دل به پرورانی تصریحاً یا تعریضاً و یا بر زبان جاری کنید خصوص تعریض را، این حالات عیب ندارد، چون خدا می داند که شما نمی توانید خود را ضبط کنید و کنترل کنید. ولی اگر خواستید بگویید، مواظب باشید که این حرف ها را بزنید. علم الله انکم ستذکرونهن، این که فرمود خدا می داند که شما بالاخره جریان را ذکر می کنید، زمینه است برای حکم تخفیفی که نظیرش در آیه 187 قبلا گذشت. در 187 همین سوره مبارکه بقره فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. خدا می داند که اگر در ماه مبارک رمضان شب هم مثل روز مباشرت حرام بشود، مردها قدرت ضبط نفس ندارند، به حرام می افتند. وقتی به حرام افتادن به خودشون خیانت کردن، چون هر گناهی خیانت به خود فطرت انسانی است. فرمود چون خدا می داند که شما به خودتون خیانت می کنید، تخفیف داده است، روز را تحریم کرد، شب را تجویز کرده است. این که فرمود علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، این زمینه است برای صدور یک حکم تخفیفی و آسان. لذا فرمود فتاب علیکم و عفا عنکم فالآن باشروهن، یعنی در شب جایز است. نه، هم این علم الله انکم ستذکرونهنه یک واسطه العقدی است که هم اون دو مطلب گذشته را مرتبط می کند و هم مطالب آینده را. بیان ذالک این است که فرمود چون خدا می داند که بالاخره شما مسئله رو علنی خواهید کرد، نه اون که در دل دارید حرام است گناه دارد، و نه اون چه بر زبان جاری می کنید به تعریض جناح و حرج دارد، و نه اون گفتگوهای سری که در میان می گذارید حرج دارد. این واسطت العقد است که هم دو مطلب گذشته را و هم چند مطلب آینده را به هم مرتبط می کند. لذا فرمود علم الله انکم ستذکرونهن، حالا که این چنین هست، ولیکن لا تباعدوهن سر را، مگر همین اکنان را انسان میتواند نسبت به زن شوهردار داشته باشد. اگر گفتن نیت گناه گناه نیست، در بعضی از مراحل گفتن، وگرنه گفتن این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو یا حاسب کن به الله، اگر کسی همین معنا را درباره زن شوهردار در دل بپروراند، این دل میشود خبیث. ولی همین معنا را نسبت به زنی که در عده است بپروراند، این خبیث نیست، گرچه اون تیب را ندارد. هر جا که انسان نمیتواند بگوید نیت گناه گناه نیست. این که فرمود علم الله انکم ستذکرونهنه، هم میتواند توجیه دو مطلب گذشته باشد و هم زمینه برای مسائل آینده. لذا این جمله نورانی واسطه العقد است. علم الله، نه این که الان به بعد تذکرونهن، نه این سینم سینه تحقیق است، نه سینه تصریف مثل قول اعملوا فسیر الله عملکم است، نه این که کار انجام بدید بعدها خدا میبیند. این سین در برابر اون صوفه تصریفی نیست، این سینه تحقیق است، کار قدر رو انجام میدهد، کارش این که خدای سبحان که بعدها نمیبیند، که اینجا هم الان همین طور است. یعنی انسان ها طبعا این طورند، نه این که شما بعدها ذکر میکنید که بعدها چه عده منقضی میشه، عب ندارد که. نه، اونی هم که گفتید این چنین است، نظیر علم الله انکم کنتم تختارون انفسکم است. این که فرمود لا جناح، هم گذشته را بیان میکند هم آینده را، میداند بالاخره شما تحقیقا این را ذکر میکنید، یا ذکر است یا ذکر، یا متذکر این قضیه هستی، یا به زبان میآوری میشه ذکر، یا اکنان در دل است میشه ذکر، هر دوش ذکر است. بلاخره شما دست بردار نیستید، این مطلب رو فراموش نمی کنید، متذکر این مسئله هستید. جامع بین تعریض به خطبه یا اکنان در نفس، تو شما به یاد این مسئله هستید بالاخره. حالا که به یاد این مسئله هستید و خدا میداند شما قدرت تحمل ندارید، حرج و جناح را برداشت. اگر خواستید بگویید این چنین بگویید: ولکن لا تواعدوهن سر را. این مواعده سر به چند صورت قابل تبیین است. یکی این که اینها را وعده به خلوتگاه ندید، سرن یعنی مکانن مستورا. مبادا اینها را در خانه زید یا خانه امر که جای خلوت هست قرار بدید، زیرا قرار گذاشتن با یک اجنبیه در جای سر و خلوت محرم است. این در صورتی که سرن یعنی میعاد شما و وعدگاه شما جای خلوت باشه. یا اینکه لا تواعدوهن سرن یعنی در نهان اگر به هم برخورد کردید، در نهانی و در خلوت که به هم برخورد کردید گفتگویی نکنید که در علن نتوانید بکنید. در سر می توانید حرفی بزنید که اون حرف را در حضور دیگران هم می توانید بزنید. لکن لا تواعدوهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا. مگر حرفی را که عقل و شعر می پسندد. خب اگر حرفی را عقل و شعر می پسندد، چه در خلوت بگویید جایز است، چه در جلوت بگویید جایز است. پس اگر چنون که منظور این باشد که با هم قرار جای خلوت نگذارید، این استثناء متصل نخواهد بود. و اگر منظور آن است که در خلوت با هم گفتگویی نکنید مگر گفتگویی که عقل و شعر میپسندد، این استثناء میتواند استثناء متصل باشد. ولکن لا تواعدوهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا. حالا که خدا میداند شما قدرت ضبط ندارید، به شما اجازه گفتن داده است، هر حرفی را نگید. در پرهانی وعده ندید که در علن نتوانید بگویید. ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. که سر و جهر در او یکسان است، سر و علن در او یکسان است. نه، در سر او محذوف است. در سر وعده ندید چیزی را مگر اون که در علن هم بتوانید بدهید. اگر این سرن مفعول باشد، برای میعاد باشد، اون استثنایش منقطع، یعنی شما اینا رو با هم قرار نذارید در جای خلوت. قرار گذاشتن در جای خلوت با اجنبیه معاذری در پیش دارد. و اما اگر این سرن به معنای میعاد نباشد، یعنی در سر با اونها وعد و وعید قرار ندهید مگر چیزی را که در علنم بتوانید بگویید، استثناء شما متصل. و این برای حفظ و اتصال استثناء سبب است. پس مقام اول حرمت تجوید تعریض بود و منظور از این نساء خصوص زنهایی که در عده هستن بود به استثنای اون دو گروه، و ذکر و ذکر هیچ کدام عیب ندارد و این کار نشانه آن است که خدای سبحان به غریزه و به فطرت و به طبیعت احترام می‌گذارد. کاری که برخلاف غریزه و فطرت است بر انسان تحمیل نمی‌کند و انسان اگر یک کاری مقدورش نباشد خدا بر او تحمیل نمی‌کند. تا اونجایی که تحمیل می‌کند معلوم شد مقدور اوست و انسان موظف است در سر سخنی بگوید که بتواند همون مطلب را در علن هم بگوید. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. حالا اگر تعریض کردید و موافقت او را هم ضمناً جلب کردید، حالا اقدام بکنید یا نکنید، تسریع به خواستگاری حرام است، تعریضش حلال است. با یک جمله تعریضاً پیشنهاد ازدواج دادید و موافقت او را هم کسب کردید، اما قبل از انقضای اجل می توانید این کار را بکنید؟ او که نمیتواند، ولی شما میتوانید یا نه؟ بر زن حرام است که در حال عده ازدواج کند، اما بر مردم انشاء عقد حرام است یا نه؟ فرمود ولا تعزموا عقدة النكاح.
زن حق ازدواج ندارد. این را تا کنون در چند قسمت از آیات مکرر فرمودن، به این که زن اگر بخواهد درباره خود تصمیم بگیرد باید بعد انقضای مدت به عده باشد. در زمان عده بر زن ازدواج حرام است. این حکمش روشن در چند جمله آیات گذشته. اما مرد می تواند تصمیم ازدواج زنی را بگیرد که در عده است. وقتی موافقت او را تعریضاً جلب کرده است می تواند تصمیم بگیرد یا نه؟ می فرماید شما موافقت او را تعریضاً برای بعد از انقضای عده جلب کردید، نه در زمان عده. اگر موافقت او را در زمان عده جلب کرده باشید که طرفین معصیت کردید، چون او حق موافقت ندارد. او در صورتی میتواند موافقت کند که بلغ نجلهن، از عده در آید. پس قبل از این انقضای عده که او نمیتواند موافقت کند، و اگر توافقی هست به لحاظ بعد از این انقضای مدت است. پس از این طرف همونطوری که زن حق شوهر گیری ندارد، مرد هم حق تصمیم ازدواج با زنی که در عده است ندارد. فمود ولا تعزمو عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. منظور از این کتاب همون مکتوب است، یعنی اون چه که در قرآن و در سنت الهی و دین الهی آمده است اون به پایان برسد. وقتی سررسی تمام شد، اینجا هم بلوغ به معنای وصول است نه معنی اشراف، چون اصل بلوغ معنی انقضاست و در موارد دیگری که اعم از انقضا و اشراف بر انقضا معنا می شد به قرینه جواز رجوع بود در عده رجعیه که فمود فامسکوهنه. اینجا چون اون قرینه نیست، بلوغ به معنای همون انقضاست، یعنی سر رسید، یعنی تا اون مدت مکتوبه، اون زمان مکتوب و مقرر به پایان برسد، اون وقت است که شما می توانید تصمیم ازدواج بگیرید. اونگاه این مسئله مطرح است که تصمیم حرام است یا فعل حرام است. این که فرمود ولا تعزمو عقدت النکاح، یعنی اگر مصمم شدید، عزم پیدا کردید بر ازدواج، این عزم حرام است یا اون فعل خارجی حرام است؟ از این جهت که عزم و تصمیم یک امر نفسانی است و به حسب خیلی از روایات تا نیت به مقام عمل نرسد حرام نیست، بر این تصمیم حرمت بار نیست. منتها تعبیر از لا تعقدوا بلا تعزموا عقدة النکاح، تعبیر از این که مبادا عقد بکنید به این صورت که مبادا تصمیم بگیرید، برای آن است که وقتی تصمیم قدغن شد، خود فعل به طریق اولا قدغن است. برای اینکه انسان به دام فعل نیفتد، از مقدمه فعل که عزم و اراده است نهی می شود. نظیر لا تقربوا، این که فرمود نزدیک مال یتیم نروید، نه یعنی قرب مال یتیم حرام است. وقتی انسان نزدیک رفت کم کم به دام می افتد، مال است و انسان هم حب فراوان به مال دارد، اون مالک هم قدرت دفاع ندارد. لذا فرمود لا تقرب، و اونجا که انسان اگر نزدیک بشود به دام می افتد، تعبیر به نهی قرب می شود. لا تقرب الفواحش امثال ذلک. اینجا هم فرمود تصمیم نگیرید، چون اگر تصمیم گرفتید ممکن است بین عزم شما و تحقق خارجی مانعی پیش نیاید و به دام بیفتید. ظاهر مال فهم است، اگر فهم نباشه ظاهر نیست، حق با شماست. اونجا که فهم است ظاهر است. وقتی گفتن شما نزدیک نرید، این کار حرام است. خب اگر عزم حرام بود، این شخص فعل خارجی هم انجام داد، پس این دو بار عقاب می‌شود، دو بار جهنم می‌رود. یکی این که تصمیم گرفت، یکی این که فعل خارجی انجام داد. این که احدی ملتزم نشد که هم عزم حرام است و هم فعل خارجی، برای آن است که محاوره عرف کلید فهم است. وقتی به عرف گفتن آقا مبادا تصمیم بگیری، یعنی مبادا این کار را بکنی، خب ولی اگه تصمیم گرفت و بعد پشیمان شد، عقاب ندارد. تصمیم گرفت و کار انجام داد، یه عقاب دارد. مبادا تصمیم بگیری غیبت کنی، خب اگه تصمیم گرفت و غیبت کرد، فقط یه عقاب دارد. اینجا هم فرمود ولا تعزمو عقدتن نکاح، مبادا تصمیم بگیرید که گره زناشویی رو ببندید. این برای اهمیت مسئله است. نشانش چند جمله است که در بعد است. این که فرمود خدا میداند شما در نفس چی میپرورانید، از خدا بترسید، خدا هم چه است، خدا هم چه است، میخواد جلوی اراده های بد را بگیرد که انسان مبادا به دام گناه بیفتد. فرمود خدا میداند که بالاخره شما این کار را خواهید کرد، اما جلوی خودتون رو بگیرید. در بعدش هم بود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، بدانید که خدا تصمیم ها شما رو میدونه. این تصمیم است که انسان رو به دام عمل خارجی میاندازد. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، این نکاح را در همین آیه که فعلا محل بحث است و همچنین در آیه 237 که در پیش داریم، یک عقد میدانند، یعنی بستن دو طرف، چون نکاح در اسلام یک پیوند سببی است که به منزله رحامت نسبی است. در بعض از روایات دارد که خدای سبحان جعل المصاهرت نسبا لاحقا، این دامادی را که یک پیوند سببی است خدای سبحان به منزله رحامت نسبی قرار داده است. اینا را به هم گره میزند. در آیه 237 هم که در باره بخشش مهر یا نصف مهر است فرمود و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اون کسی که ولایت دارد و گره زناشویی به دست اوست، از این به عنوان عقد یاد میکنن، به عنوان عقده یاد میکنن. در مقابلش طلاق است که رهایی است که این عقده را باز میکند، این عقد را باز میکند. فمود ولا تعزمو عقدة النكاح حتی یبلغ الکتاب اجله، یعنی اون چه که در دین مقرر شد، مکتوب شد، ثابت شد به نام عده، این تمام بشود. اگر 3 ماه است تمام بشود، 3 طهر است تمام بشود، 4 ماه و 10 روز است تمام بشود، اولات الاحمال اجلهن یزال حملهن است تمام بشود. منتها در خصوص عده رجعیه طبق نص خاص، همونطوری که تصریح به خطبه حرام است، تعریض به خطبه هم حرام است، که البته باید از روایات استفاده بشود. ولا تعزمو عقدت النکاه حتی یبلغ الکتاب اجله، اونگاه فرمود و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم. مطالب وقتی جنبه تهذیب و تزکیه و تعلیمی داشته باشد، گاهی مصدر می شود به علا، گاهی مصدر می شود به بعلمو، امثال ذلک. فود و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم، بدانید که اون چه در جان شماست خدا می داند. فحذروه، پس از خدا بپرهیزید، چون اون میداند شما در نفس چی میپرورانید. حرام نیست اون چه در دل دارید، ولی این زمینه خباثت روح را فراهم میکند که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خیلی از درجات است که انسان از نیل اونها محروم است، برای هم اون پدیده‌های نفسانی، گرچه به حسب ظاهر حرمت فقهی ندارد و انسان را از عدالت نمی اندازد، و اما بسیار از کمالات از انسان سلب خواهد شد. لذا فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. با این که به حسب ظاهر اگر شیء از ذهن و از نیت و اراده و از به خارج ظهور نکند گناه نیست، اما رو اون فقدان اون ملکات خیلی این اثر میگذارد. فمود و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فحذروه. بعد چون آیات الهی نوعاً تبشیر را در کنار انذار و انذار را در کنار تبشیر یادآوری میکند، مگر در موارد کم که خصوص انذار را به تنهایی یاد میکند، در اینجا وعده را هم در کنار وعید ذکر کرده است. اول وعید بود، بعد سخن از وعده است که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. حالا اگر خدای ناکرده به دام افتادی، آیا راه برای برگشت هست یا نه؟ فرمود راه هست، خدا میبخشد، خدا حلیم است، هم دفع هست و هم رفع، هم دفع کرد. فرمود و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فحذروه. و هم رفع کرد که اگر کسی به دم افتاد بداند که خدا غفور و حلیم است و راه توبه و انابه باز است. حالا سایر احکام فقهیش به خواست خدا به جلسه بعد موکول می شود.
والحمد لله رب العالمین.